رادیو فرداست.
ساعت 8 به وقت ایران. سلام دوباره بر شما و صبح شمایی که تازه با ما همراه شدید. به خیر، اینجا رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبری که یک ساعت شروع شده و نیم ساعت دیگرش باقی مونده. آزاده اسدی هم و نوشین سید حسینی کنارم نشسته برای خوندن خبرها. نوشین سلام سه باره بر تو.
من هم به تو و شنونده های رادیو فردا سلام می کنم و یک مرور کوتاه بر آخرین اخبار. دولت آمریکا روز چهارشنبه دو تن از مقام‌های ایرانی، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران و محمد رضا نقدی فرمانده بسیج را به دلیل دست داشتن در سرکوب مخالفان در اعتراض‌های بعد از انتخابات تحریم کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه ضمن تمجید از شجاعت مردم ایران از حکومت جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب معترضان انتقاد کرد. قیمت نفت در آمریکا در آخرین ساعات معاملات روز چهارشنبه از مرز 100 دلار در هر بشکه گذشت. دادگاهی در لندن، پایتخت بریتانیا، امروز پنجشنبه رأی خود درباره بازگرداندن جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس به کشور سوئد را صادر خواهد کرد. در پی ایراد اتهام به آقای آسانج مبنی بر ارتکاب برخی جرایم جنسی در سوئد، آن کشور خواستار بازگرداندن وی از بریتانیا و انجام تحقیقات لازم درباره اتهامات مطرح شده علیه اوست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی خشونت حکومت لیبی علیه شهروندان آن کشور را محکوم کرد. او در نخستین نطق تلویزیونی خود درباره ناآرامی‌های لیبی کشتار در آن کشور را تکان دهنده و غیر قابل قبول خواند. و خبر آخر این که ناتو روز چهارشنبه اعلام کرد که ناوهای ایرانی را در دریای مدیترانه زیر نظر گرفته. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اوانا لانگسکو سخنگوی ناتو در بروکسل گفت که این سازمان تمامی تحرکات منطقه را دنبال می‌کند و دو ناو ایرانی را نیز مانند باقی ناوهای نظامی زیر نظر گرفته است.
متشکرم نوشین سید حسینی بود. آخرین بخش خبرهای صبحانه با خبر رو شنیدید. یک ساعت دیگه خبرهای جدیدتر رو از همینجا میشنوید. واکنش مراجع شیعه در ایران به کشتار شیعیان در لیبی و سکوت آنها در مقابل خشونت‌ها در اعتراضات مردم ایران. ادامه یورش نیروهای امنیتی به منزل مهدی کروبی، جدی‌تر شدن حصر خانگی میرحسین موسوی و تهدیدها علیه هاشمی رفسنجانی. خطر 1200 کارتون خواب در کرج از دید فرمانده انتظامی این شهر. پلمپ ده‌ها واحد صنفی در همدان به خاطر نداشتن پروانه. و واکنش استینگ، خواننده و نوازنده معروف راک بریتانیایی، به اتفاقهای اخیر در لیبی. اینها بخشایی هست که تا 25 دقیقه دیگه میشنوید در صبحانه با خبر. همونطور که شنیدین، بحران توی لیبی بالا گرفته. اعتراضات مردمی به حکومت و دولت به حدی رسیده که بعضی از سران حکومتی استعفا کردن. بعضی شهرها به دست مردم افتاده و از اوباما تا دبیرکل سازمان ملل گرفته در مورد اوجگیری خشونت‌ها علیه معترضان موضع گرفتن و برخورد کردن. اما در همین شرایط بعضی از اعضای جامعه مدرسین قم و نجف و بعضی از مراجع تقلید شیعه در ایران هم علیه این شرایط در لیبی واکنش نشون دادن، در حالی که درست تو همین روزها رفتار حکومت ایران با معترضان توی خیابون‌ها و دانشجویان و فعالان سیاسی رو به خشونت بیشتر میره و دستگیری‌ها در کنار حصر خانگی رهبران مخالفان دولت افزایش پیدا می‌کنه. اما تو همین شرایط هیچ خبری از موضع‌گیری همین مراجع نسبت به همین شرایط تو ایران نیست. آیا این درخواست که مراجع در قبال اتفاقای اخیر در ایران سکوت نکنن اصلا میتونه کارساز باشه؟ این سوالیه که علیرضا کرمانی از رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا، میپرسه.
باید این رو در نظر داشت که ما وقتی که از این مراجع میخوایم، بسیاری از اینها مرتجع‌تر از خود همین سیستم موجود هستن. مراجع دیگه هم مثلا آقای مکارم و دیگران که اینها هم خب به لحاظ استفاده مالی که از رژیم میبرن، اینا هم صلاح میدونن که چی نگن. کسانی که در اینان دست به دامن مراجع میشن، تنها به این لحاظه که تنها جایی است که اینها میتونن به طور مسالمت آمیز ازش بخوان که به نحوی در امور از نظراتش و یا از فتواش استفاده بشه، ولی این رو نباید به هیچ وجه دوباره ما این بازی رو شروع بکنیم که مراجع رو وارد عمل سیاسی بکنیم. این عمل خطایی که 32 سال پیش صورت گرفت و دوباره این عمل رو تکرار کردن یک مقداری دور از حزم سیاسی من فکر میکنم.
آقای نفیسی، آنچه برخی از طلاب مثل همین جامعه مدرسین و طلاب قم و نجف یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از مراجع خواسته نزدیک است به همین سخن شما. در واقع اونها خواستن که مراجع به وظیفه اصلی خودشون که حفظ دماء مسلمین یا حرمت خون مسلمین هست به اون توجه بکنن. آیا این رو میشه یک عمل سیاسی دونست یا وظیفه و جایگاه طبیعی مراجع تقلید؟
اگر ما بخوایم مراجع رو در نظر بیاریم به عنوان کسانی که پشت پناه مردم هستن، این یک شوخی بیش نیست. زمان این مراجع از مردم حمایت می‌کردن که اینها رو پایه‌های قدرت سیاسی خودشون و اجتماعی خودشون می‌دونستن. به لحاظ اقتصادی هم درآمد مراجع از جیب مردم فقیر ساده بود. حالا که دیگه این مسئله مطرح نیست.
شاید این روزها توقع مثلا از مراجع مثل آیت الله وحید خراسانی بیشتر هست که گفته میشه با وجود اینکه چند بار رهبر جمهوری اسلامی ایران به قم سفر کرده، اما ایشون حاضر به دیدار با آیت الله خامنه ای نشده، یا آیت الله سیستانی که در نجف هستن و امکان حمله به بیت ایشون هم نیست.
آقای وحید خراسانی و یک گروه دیگه از این علما در مقابل جریان فعلی به دو دلیل ممکنه مخالفت بکنن. یکی به لحاظ اینکه از قدرت رونده شدن، یکی دیگه به خاطر خوشی مقدسی مثل آقای صافی. من نظرم اینه که اگر اینا واقعا مخالف بودن با دولت جمهوری اسلامی، راه بسیار ساده ترشون مهاجرت. این حداقل کاریه که این آقای میتونن بکنن که نمیکنن.
خب آقای نفیسی، شاید اون کسانی که از مراجع توقع دارن که موضع جدی‌تری بگیرن نوعی مهاجس، یعنی اینکه آنچه مراجع ادعا میکنن که قبول دارند، طرف مقابل یا مؤمنان با همون استدلال از اونها میخوان که به آنچه که متعهد هستن پایبند بمونن و آن حفظ خونهاست یا دماء مسلمین.
بله، این درسته. خواستن این که از خون مسلمین اینها دفاع بکنن بسیار خوب، بسیار یه امر موجهی. ولی خب یک سوالی خواهد بود، آیا در این 32 سال همچه عملی کردن؟ البته از مراجع عرض میکنم، نه از حوزویا، نه از کسانی که الان بسیار از اینها در حوزه دارن درس میخونن، طلبه های بسیار بسیار درخشان، اونها رو من به کلی مستثنا میکنم. من از مراجع فعلی صحبت میکنم. امید به این داشتن که حرکتی بکنن در جهت مردم خطاست، هرچند که ممکنه شما بگید این وظیفه اینهاست. اینا میگن خیلی خوب، میتونن صد تفسیر بکنن که بله وظیفه ما هست، ولی وظایف مهمتری داریم که مثلا یکیش حفظ بیضه اسلام و حفظ حکومت اسلامی است.
بعد از این گفتگویی که شنیدید، باز هم در همین زمینه میخوایم بشنویم در مورد حبس خانگی دو رهبر مخالفان دولت، که این اتفاق در حالی انجام شده که همچنان واکنشی از طرف مراجع یا بخش مستقل روحانیت حوزه صورت نگرفته. رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی کرده با حسین قاضیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و پژوهشگر در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، و از اون درباره سکوت مراجع در قبال حبس خانگی این دو رهبر مخالفان دولت در ایران پرسیده.
دیگه صحبت از بخش مستقل روحانیت در شرایط کنونی تا حد بی‌مصداقه، یعنی ممکن چنین روحانیتی وجود داشته باشه ولی اثر عملی در جامعه نداره و در میون اهل سیاست. دلیلش این استش که با شیوه های متفاوتی از سرکوب حاکمان ایران در واقع روحانیت رو در قید بند دولت گرفتار کردند و اونا چیزی خلاف منویات منشأ قدرت در ایران نمیگن و رفتاری مخالف اون نمی کنن، چون نه تنها زندگی معمولشون به خطر میفته بلکه همه وجاهت و اهمیت دینیشون هم در حوزه اقتدار خودشون به خطر میفته. بنابراین اونم با حس کردنش این وضعیت کاملا در محاق رفتن و حضوری ندارن. به علاوه بخشی از این روحانیت همیشه محل اتکا و اعتمادش شخص آقای هاشمی بود که فکر میکرد اون کسی است که میتونه کشور رو در مواقع بحرانی از خطر نجات بده و روحانیت رو و در نهایت به تعبیر حضرات دین رو حفظ بکنه. ولی با وضعیتی که امروز آقای هاشمی دچار شده و در حضیضه در واقع ضعف ملت قرار گرفته از لحاظ اقتدار رسمی و همطور اقتدار و منزلت، در نتیجه احساس میکنن که اون کسی هم که میتونستن بشه اتکال و امیدی داشته باشن در وضعیتی نیست که بتونه از اونا حمایت کنه. در نتیجه تو چنین حالتی امیدی نمیره که اگر چنین روحانیت مستقلی وجود داره بتونه منشأ اثری هم باشه.
آقای قاضیان، در صحبت‌های مقامات سیاسی و امنیتی حکومت ایران اینطور اومده که برخورد کیفری با رهبران مخالفان دولت، آقایان کروبی، میرحسین و حتی خاتمی، برای نظام هزینه داره. میتونید بگید دقیقاً چه هزینه‌ای برای نظام خواهد داشت؟
مواردی مثل این نشون داده که همیشه آتش زیر خاکستر به تعبیر خود حضرات آماده است که باید جرقه مجددی شعله ور بشه. بنابراین هر گونه تحریک عمومی دوباره ممکنه ماجراهای بعد از انتخابات سال قبل رو که یک سالی تلاش میکردن متوقفش کنن دوباره شعله ور بکنه. بخشی از این نگرانی ناشی از این به هر حال نمیشه ابعادش رو پیش بینی کرد، ولی مسلما مقاومت ها و مخالفت ها و اعتراضاتی صورت خواهد گرفت و معلوم نیستش که وقتی این شروع شد دامنش تا کجا گسترش پیدا میکنه و چه چیزهایی رو در بر میگیره. علاوه بر این خب فشارهای بین‌المللی هم ممکن افزایش پیدا بکنه، گرچه آخرین حد از فشارهای بین‌المللی جمهوری اسلامی تحمل کرده و خم به ابرو نیاورده تا حد زیادی، ولی به هر حال وقتی جمعی این جوانب رو به هم دیگه جمع بکنن احساس میکنن که ممکنه چندان عاقلانه نباشه که الان بخوان به اون سمت برن. علاوه بر اینکه برخی از مخالفت‌ها در درون خود حاکمیت هم ممکنه ایجاد بکنه.
با اقدامات عملی که برای حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی انجام گرفته، آیا این دو نفر سرنوشتشون مثل سرنوشت آیت الله منتظری خواهد شد که تا پایان عمرش عملا در یک زندان غیر رسمی درگذشت؟ آیا جنبش موسوم به سبز با توجه به توانی که تا به الان نشون داده ظرفیت آزاد کردن این دو رهبر خودشون رو خواهد داشت؟
وضعیت آقای منتظری مربوط به دورانی است که از لحاظ سیاسی این میزان از اعتراض علنی هنوز وجود نداشت و حجم اعتراضات عمومی تا این حد گسترش پیدا نکرد و بنابراین ایشون در موقعیت متفاوتی قرار داشت و حتی کسانی که امروز از آقای منتظری دفاع می‌کنند در اون زمان عملاً رضایت داده بودند به ادامه وضعیت ایشون. در حال حاضر اوضاع متفاوت به دلیل وقایعی که در یک سال گذشته رخ داد، یک سال اندی گذشته رخ داد و فضای سیاسی رو متفاوت کرده و آرایش نیروهای سیاسی درون و بیرون حاکمیت رو تغییر داد. ولی در این حال نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که چیزهایی که به نام جنبش سبز نامی گرفته و موسوم شده در حقیقت خصلت رویدادی داشته و مادام که این رویدادها و مناسبتها وجود نداشته باشن نمیشه انتظار داشت که وضعیت تغییر کنه، حتی اگر این وضعیت حشد خانگی رهبران نمادین این جنبش باشه.
حسین قاضیان بود که در مورد سکوت مراجع در قبال حبس خانگی رهبران مخالفان دولت در ایران به سوالات رضا جمالی جواب میداد. اما ما میخواییم بیاییم به شهر شما، به استان شما، ببینیم اونجا چه خبره.
از چهار گوشه ایران
یک بار دیگه بهت سلام میکنم شهرام رفیزاده، اومدیم تا با هم سری بزنیم به چهار گوشه ایران.
درود دوباره آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
اما بریم سراغ استان فارس. در مورد بازداشت دانشجوی دانشگاه شیراز برامون بگو، توی مراسم سومین روز کشته شدن حامد نور محمدی.
روز گذشته یعنی چهارشنبه چهارم اسفند ماه دانشجویان دانشگاه شیراز بنابر دعوتی که پیشتر انجام شده بود قصد داشتند مراسم سومین روز کشته شدن حامد نور محمدی دانشجوی این دانشگاه رو که به گفته دانشجویان در وقایع یک اسفند شیراز جان خودش رو از دست داده و کشته شده برگزار کنند، اما ماموران حراست و همچنین تعدادی از ماموران لباس شخصی که به گفته دانشجویان لباس ماموران حراست رو پوشیده بودند به این تجمع حمله کردند. تعداد قابل توجهی از دانشجویان رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و بازداشت کردند. البته دانشجویان گفتن که تعدادی از بازداشت شدگان پس از ساعتی با گرفتن تعهد از اونها که دیگه در این زمینه فعالیتی انجام ندن آزاد شدن. گزارش های دیگه از سطح شهر شیراز هم حاکی از اینه که روز گذشته ماموران لباس شخصی و یگان های ویژه در برخی از مناطق شیراز که فراخوانی داده شده بود برای تجمع در بزرگداشت حامد نور محمدی حضور داشتن و درگیری های پراکنده‌ای هم در این شهر روی داده.
البته ما دقیقا در همین زمینه توی صبحانه با خبر امروز گفتگویی هم داشتیم. اما از شیراز بریم به همدان که خبری منتشر شده در مورد پلمپ ده ها واحد صنفی که پروانه نداشتن برای فعالیت.
علی اوسط یکتا که نائب رئیس مجمع امور صنفی همدان هست اعلام کرده که دست کم 72 واحد صنفی در مرکز شهر همدان پلمب شدن. ایشون گفته دلیل پلمب این واحدهای صنفی این هست که اینها یا پروانه کسب ندارن یا اینکه پروانه کسبشون تمدید نشده. البته خود این مقام محلی هم تاکید کرده که در دراز مدت نمیشه این واحدهای صنفی رو تعطیل نگه داشت، به دلیلی که هم داخل شهر هست هم زندگی روزمره مردم به فعالیت این واحدهای صنفی در شهر همدان بستگی داره.
و بریم نزدیک تهران، فرمانده انتظامی کرج یک آماری رو داده که گفته تعداد خیلی زیادی کارتون خواب هستن.
آقای ناصر اصلانی که فرمانده نیروی انتظامی کرج هست در جریان جلسه‌ای که برای استقبال از عید نوروز تشکیل شده بود به مقامات شهر کرج گفته که ما در شهر کرج دست کم 1200 نفر کارتون خواب داریم و اگر قرار هست که تعطیلات عید اینها همچنان در همین وضعیت باقی بمونن این یک خطری هست برای منازل سایر مردم که به سفر خواهند رفت و بنابراین باید اینها رو جمع‌آوری بکنیم. ایشون گفته که اگر بهزیستی و مقامات دیگر دولتی امکان جا رو برای ما فراهم بکنن ما ظرف 24 ساعت همه این افراد رو بازداشت خواهیم کرد و منتقل می‌کنیم به اون اردوگاه.
شهرام رفیزاده، برات آخر هفته خوبی را آرزو میکنم.
منم متشکرم، پنجشنبه خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
و برنامه تاریخی مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کارش اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
هفتم اسفند سال روز درگذشت آیت الله میرزا هاشم آملی لاریجانی، مرجع تقلید شیعه و پدر برادران لاریجانی است. آیت الله میرزا هاشم لاریجانی که سال 1371 درگذشت، 5 فرزند پسر دارد که همگی در ساختار قدرت ایران حضور دارند. بزرگترین آنها محمد جواد لاریجانی 59 ساله و متولد نجف و دکترای فیزیک است. جواد لاریجانی از تئوریسین‌های اصلی جناح اصولگرای ایران است و 3 دوره نماینده مجلس، معاون وزیر خارجه و رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس بوده است. محمد جواد لاریجانی حالا مسئول پرونده حقوق بشر در قوه قضاییه ایران است و سخنگوی اصلی دفاع از وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی به شمار می رود.
حالا هر کسی که در این کار غیرقانونی به خیانت و جنایت نسبت به این ملت شرکت کرد به اسم سبز و نمیدونم از این حرفا، حالا همه اینا شدن افرادی که با زیر چتر حقوق بشر قرار بگیرن. چرا باید حقوق بشر با براندازی و کودتا کنوتیت بشه؟ برای چی؟ هر وقت با نظام بد شدن، با اسلام بد شدن حقوق بشری میشن. چرا ماهای مسلمون پایبند به دین و نظام اسلامی هیچ وقت حقوق بشری به حساب نمیایم؟ چرا آخر؟
دومین برادر در بین برادران لاریجانی، علی لاریجانی 53 ساله متولد نجف و دارای دکترای فلسفه غرب است. علی لاریجانی در ابتدا از فرماندهان ستاد مشترک سپاه بود و بعدها در دولت هاشمی رفسنجانی به وزارت ارشاد انتخاب شد. علی لاریجانی سپس با حکم مستقیم آیت الله خامنه‌ای برای 10 سال ریاست صدا و سیما را بر عهده داشت و صدا و سیما در دوره ریاست او با ساختن برنامه‌هایی چون هویت و چراغ نقشی عمده در اعمال فشار بر دگراندیشان فرهنگی و سیاسی ایفا کرد. علی لاریجانی داماد مرتضی مطهری رئیس شورای انقلاب ایران و یکی از نزدیکترین شاگردان آیت الله خمینی است. علی لاریجانی با شروع به کار دولت محمود احمدی نژاد دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت و سپس به عنوان نماینده مجلس قم وارد مجلس شد و هم اکنون رئیس مجلس ایران است. صدای علی لاریجانی را میشنوید هنگام محکوم کردن تظاهرات اخیر مخالفان در ایران در 25 بهمن.
مجلس شورای اسلامی این اقدام آمریکایی و صهیونیستی ضد انقلابی و ضد ملی گمراهان فتنه‌گر را محکوم می‌کند.
اما پسر سوم آیت الله میرزا هاشم آملی لاریجانی معروف به شیخ صادق است. وی ابتدا دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بود، اما بعد همانند پدرش به حوزه علمیه رفت و مدارج عالی حوزوی را طی کرد. شیخ صادق لاریجانی به شدت مورد اعتماد آیت الله خامنه است و در ابتدا از سوی وی به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان و در سال 88 به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران منصوب شد. شیخ صادق لاریجانی داماد آیت الله وحید خراسانی مرجع تقلید ذی‌نفوذ قم است. شیخ صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه در یک سال و نیم گذشته بر بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و منتقدان و مخالفان در ایران نظارت داشته است و حتی سران معترضان را که وی آنان را سران فتنه می‌خواند به بازداشت تهدید کرده است.
بنده همینجا عرض می‌کنم به سران فتنه که دستگاه قضایی به اندازه کافی از شما پرونده داره و اگر نظام به شما ملاطفتی می‌کنه و مماشاتی میکنه این رو هم بر ندانستن و نفهمیدن نکنید.
پسر چهارم آیت الله میرزا هاشم لاریجانی باقر لاریجانی معروف به دکتر باقر است. باقر لاریجانی 49 ساله و متولد قم است و سالها معاون وزیر بهداشت بوده و هم اکنون رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران است. باقر لاریجانی داماد آیت الله حسنزاده آملی دیگر روحانی معروف قم است. اما پسر پنجم آیت الله میرزا هاشم آملی فاضل لاریجانی است که او نیز متولد قم است و دارای دکترای سیاستگذاری علمی است. در مجموع پسران آیت الله میرزا هاشم لاریجانی یعنی برادران لاریجانی علاوه بر اینکه همه داماد خانواده‌های معروف مذهبی و سیاسی هستند، جملگی خواهرزاده‌های آیت الله حسنزاده آملی دیگر روحانی معروف قم هستند. برادران لاریجانی همچنین پسرخاله‌های احمد توکلی رئیس کنونی مرکز پژوهش‌های مجلس هستند و آیت الله مصطفی محقق داماد رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور نیز داماد آنهاست. و مهمتر آن که لاریجانی ها تنها خانواده‌ای در ایران هستند که ریاست دو قوه از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را بر عهده دارند و به شدت مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای هستند.
بعد از این برنامه تاریخی بریم سراغ موسیقی. علی ناظمی و خبرهای موسیقی ایران و جهان. سلام بر تو، امیدوارم که حالت خوب باشه علی.
علی‌زاده صحبت بخیر، امیدوارم که صحبت خوبی و شروع کرده باشی. همچنین صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان که صحبت آخر هفته خوبی و شروع کرده باشن.
نظر چی امروز صبح بریم سراغ 26مین جشنواره موسیقی فجر؟
آیا بهتر که راجع بهشون صحبت کنیم، چون که در واقع تمام فضای موسیقی رو خودشون اختصاص دادن.
دیروز سومین روز از جشنواره موسیقی فجر بود، 14 تا اجرای مختلف گویا برگزار شد.
بله، تو تهران 14 تا اجرای مختلف برگزار شد. البته همونجوری که خودت هم میدونین توی شهرستانهای دیگه هم امسال اجرای مختلفی برگزار میشه. از اجرای مهمی که دیروز برگزار شد اجرای گروه رستاک تو تالار وحدت بود، گروهی که سیامک سپهری رهبریش رو بر عهده داره. چیزی دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم، تو سالن ارسطوران اتفاق افتاد. گروه نوای مخالف اجرا کرد. اونا تو 23مین جشنواره همین موسیقی فجر جایزه های نوازنده برتر و خواننده برتر رو از گروه خودشون اختصاص داده بودن و توی دوره بعدیش هم به عنوان گروه سوم برتر جشنواره شناخته شده بودن. اجرای دیگه ای هم که جذاب بود تو تالار اصلی تئاتر شهر اتفاق افتاد، جایی که گروه بیان با سرپرستی محسن شریفیان اجرا کرد. اونا گروهی هم که موسیقی بی نواحی موشری اجرا میکنن که خودمون میدونیم که با حرکات موزون همراهه و این برای همه طرفدارا برای همه یه کسایی که اونجا اومده بودن یه کمی غیر منتظر بود، اما باید بدونیم که یه مقدارم اونها تو حرکاتشون محدودن، نمیتونن به خاطر مسائلی که خودمون میشناسیم اونجوری بتونن حرکات موزون و گرم خودشون رو اجرا کنن، ولی با این حال اجرای خیلی خوبی بود.
در مورد امروز هم بگو، پنجشنبه پنجم اسفند ماه چهارمین روز جشنواره موسیقی فجر هستش. قبلا هم گفته بودی که حسین علیزاده و مجید خلج قراره که توی گرگان اجرا کنن.
آره، امیدوارم که تمام اجرای امروز اینو تحت تاثیر قرار نده. امروز اجرای مختلفی باز هم توی جشنواره موسیقی فجر انجام میشه. از همه مهمتر که ارکستر موسیقی ملی برای بار اول به رهبری بردیا کیارست تو تالار وحدت اجرا میکنه. اما همین اجرا نمیتونه ما رو وادار کنه که اجرای بزرگ مجید خلج و حسین علیزاده رو نادیده بگیریم. اونها پیشتر توی قزوین و رشت اجرا کرده بودن و امروز اجراشون توی گرگان شروع میکنن و فردا هم اینجا اجرا دارن. اونها قصدشون اینه که تمرکز دادهی کنن از موسیقی که بیشتر پل محور تهران میگذشته و توی حرفاشون اصرار دارن که اشاره کنن که قصدشون اینه که موسیقی رو به شهرستان‌ها هم ببرن.
ایران بریم بیرون، به موسیقی غرب بپردازیم و خبرهای حاشیه‌ای مربوط به یک ستاره موسیقی سبک رگه. بوجو بنتون محکوم به همکاری در حمل و نقل و توزیع مواد مخدر شده، خیلی هم حکم سنگینی گرفته.
اصلا همینطوره. این ستاره موسیقی رگه که همین چند هفته پیش جایزه گرمی رو برد و توی بخش موسیقی رگه خیلی آدم محبوبیه، خیلی آدم مستعدیه، اما تو دادگاه فلوریدا محکوم به حمل و توزیع کوکائین شد و البته به همراه داشتن اسلحه هم جز محکومیت‌های اون بوده. هنوز زندانی نشده ولی احتمالاً 15 سال توی زندان باید سپری کنه و این برای یک آدمی که تو اوج فعالیت‌های هنریشه و 37 سال سن داره یک محکومیت سنگینه.
فکر کنم بد نباشه حالا که در موردش صحبت کردیم، در مورد این خواننده مستعد یک ترانه هم ازش بشنویم.
بله، مثلا تو ترانه تپه ها و دره ها اون نشون میده که واقعا خیلی موسیقیدان توانمندیه توی موسیقی رگه. Don't let them fool you. Don't believe for a minute they don't like you. Why try to make I unhappy? Really, I don't know. If it was up to them, my friend, we would never see the sun or the snow.
بعد از بحران‌های اخیر جهان عرب، شاید بشه گفت که استینگ، خواننده و آهنگساز انگلیسی و هنرمند بزرگ موسیقی راک، اولین کسی بوده که به اتفاقای خاورمیانه و آسیا اشاره کرده و از کسایی که تو این اعتراض‌ها شرکت کردن به نوعی حمایت کرده. درسته؟
دقیقا همینطوره. در روزی که ما خبرهای شنیدیم که دولت بریتانیا یکی از حامیای محمد قذافی بوده با فرستادن سلاح و فروختن سلاح، ولی این هنرمند انگلیسی و بریتانیایی گفته که نگرانی های عمدش لیبیه و نگرانه که مردم اونجا آسیب جدی ببینن. تکوب معترضین رو که از سوی حاکمیت لیبی اعمال میشه نقد کرده و خیلی سخت بهش تاخته. محمد قذافی رو متهم به کسی کرده که میخواد سرپوش بذاره بر مشکلات جامعه با یک سرکوب عظیم و شدید.
و امروز صبح میخوای از استینگ برای ما چیزی پخش کنی؟
میتونم از استینگ آهنگ گل سرخ صحرا رو گوش بدیم، خیلی خوب باشه که یک خواننده الجزایری به اسم شب مامی اون رو همراهی میکنه.
با همین ترانه زیبا برنامه صبحانه با خبر صبح پنجشنبه رو به پایان میرسونیم. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید فردا منتظرتون هستیم.